مطالعه میکنم.
بسیار از شما سپاسگزارم. امیدوارم که این لذت مطالعه رو همه عزیزانی که در سراسر کشورمون در رشته های مختلف در حال تحصیل هستن تجربه بکنن. از شما سپاسگزارم آقا، تشکر.
خیلی ممنونم، بزرگواری، مرسی.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی. شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دوراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی. آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست.
داریم این دفعه سر تای میایم قشنگ. آره، 18:31 دقیقه شد. بریم سر وقت، بریم
آقا
سوال سوم.
به گمان هاشم کهکی که مأمور ترور شیخ فضل الله شده بود، چه چیزی باعث محبوبیت شیخ در چشم مردم شده بود؟ گزینه یک، مردمی بودن و کمک به محرومان و فقرا. گزینه دو، عوام فریبی و مخلوط کردن حق و باطل با هم دیگه. و گزینه سوم، اعتماد مردم به این که شیخ در مسیر حق قدم برمی‌داره. دقت کنید، گفته به گمان هاشم، یعنی شاید اون گمانش درست نباشه. مثلا
گزینه دو مثلا درست باشه.
بله، سوال سوم به پایان رسید. شما تا الان 3 رقم از 5 رقم امروز رو دارید. 5 رقم که کامل بشه همراه با نام و نام خانوادگی تشریف میبرن توی کانال. اون قسمت بالاش ارتباط با مدیر نوشته.
آره
ماندلاین یار مهربان ادمین، یعنی آخر اون آدرس کانال ما یه ادمین اضافه شده. وقتی میزنن یه دونه مکالمه با ایشون باز میشه، نام و نام خانوادگیشون همراه با کد 5 رقمی رو براشون ارسال میکنن. ایشون بعد از ساعت 24 که فرصت تمام میشه، حالا یا صبحش، امتیازها رو میدن. امروز 100 امتیاز رو از دست ندید لطفاً.
بله.
کتاب رو اگه ندارید انشاءالله تهیه بفرمایید، و اینکه بسته های صوتیتون رو هم هر چی زودتر بفرستید. آقا چند تا راهنمایی شما داشته باشید برای اینکه بسته های صوتی امتیاز بیشتری بگیره.
خدمتتون عرض کنم که این درست خوندن خیلی مهمه. حروف رو یکی یکی ادا کردن، نخوریم حروف رو. ما در حرف زدن عادیمون خیلی این کارو میکنیم، حروف خورده میشن مثلا قربانی تهران. میدونی چی میگم؟ در صورتی که قربانی تهران درسته شه. حالا اینجوری اگر پیش بریم فکر میکنم امتیاز بهتری دریافت کنید. این یه راهنمایی تا الان داشته باشیم این جریان رو. و اینکه از 5 رقمه 3 رقمش تا حالا در اومده که رقم دومشون دیگه، رقم سومش
شما گفتین دیگه. بله.
آره. تکرارش نمیکنم، ولی خب 2 سوال دیگه هنوز باقی مونده. و البته از سوالی که من از شما دوستان عزیز شنونده پرسیدم، این که در مطالعات سیاسیتون معیارتون برای انتخاب چیه؟ آقای غضنفری معیار شما چیه؟ داره فکر میکنه، منم صداشو نمیشتم. فکر کن جواب بده ایشالله. ممنونم از همراهیتون. برنامه یار مهربان از رادیو معارف تقدیم شما میشه.
عجله نکن. زنگ تفریح.
حالا این همه میگن کتاب بخونید، خب بابا بخونید دیگه. واسه خودشون که نمیگن، به درد خودمون میخوره. اصلا فکر کنید دور از جون، البته دور از جونم نداره، راهیه که همه باید برن دیگه. فکر کنید فردا، همین فردا عمرمون سر اومد و رفتیم اون دنیا. مگه قرار نیست کتاب اعمالمونو بدن دستمون؟ خب اگه اینجا کتاب خوندن رو یاد نگرفته باشیم، اونجا چطوری میخوایم کتاب اعمالمون رو بخونیم؟ هان؟ حرف مرگ و قیامت شد. چند وقت پیش داشتم به حرفای مادر بزرگم درباره سوالای شب اول قبر فکر میکردم. میگفت
اوه
روز هفت فرشته ها میان تا صبح پیشت میمونن، باهات حرف میزنن، ازت سوال میکنن، بالاخره نمیذارن تنها باشی. تازه باید حساب همه عمرتو اونجا بگیننه.
حالا این که چه لزومی داشت تو اون سن و سال این حرفا رو برامون بگه بماند. این که میگه باید حساب همه عمرمو اونجا بگم اذیتم میکنه. نه این که عمرمو هدر داده باشم و نه نه نه، ولی بچگیام درب و تاقونه. یه فکرای پیش خودم داشتم نگفتنی، مثلا نارنگی رو با چاقو پوست میکندم که غرورش حفظ بشه، میگفتم بالاخره اینم میبست دیگه. این که چیزی نیست، زمستونا نصف عمرم به خوندن زیرنویس تلویزیون میگذشت که ببینم با این یه نمه برفی که اومد فردا تعطیله یا نه. خب بابا جون من اینا رو چجوری جواب بدم؟
پاشو برو بخواب، نصف شب همش نشستی داری زیرنویس تماشا میکنی، پاشو برو بخواب ببینم.
یه بار یادم رفتم ساندویج، همون موقعی که بچه بودم ها، یکی گفت چیزبرگر میخوام، گفتم
مگر جون این چیزبرگر چیه؟ منم میخوام.
چیزبرگر ننه، چیزبرگر غذا نیست که.
چیه؟
اینا یه چیزی میخوان که اسمشو یادشون رفته، میگن چیزبرگر. ساندویچی هم منتظر یادشون بیاد که اینا چی میخوان تا براشون درست کنن. آره ننه.
با این مادر بزرگم یه حرفایی میزده. یادم بچه که بودم از طالبی خیلی بدم میومد. خیلی. این مادر بزرگم تو یکی از این سریالا یکی رو نشونم داد که چشمای سبز بود. بهم گفت
ننه ببین اگه آب طالبی بخوری رنگ چشمات مثل این سبز و قشنگ میشه.
منم هرچی پول تو جیبی داشتم جمع میکردم میرفتم آب طالبی میخریدم. همیشه مزاجم به هم ریخته بود. بالاخره بچگی بود که. الانم دیگه گذشته، فقط موندم اگه فرشته های شب اول قبر بپرسن چرا به بقیه نگفتی که اونا هم چشماشون سبز بشه چی جواب بدم. آخه حسودیم میشد، میخواستم فقط چشمای خودم سبز بشه. میگم که داغون بودم، داغون.
خیال راحت اینجوری زنگ تفریح قبلا 15 دقیقه بود، الان کلا چند دقیقه شده؟ آیا حسین پور زنگ
تفریح اومدی از زنگ تفریح محمد جواد قدیما معلم‌ها جریمه می‌کردن.
آره من جریمه رو یادم، دستامون رو اینجوری می‌گرفتیم سمت چپ و راست.
الان تو گوشی آقای حسین پور داره همینو میگه،
جریمه‌اش
یه با بالا دو تا دستام بالا اجرا،
گوشه کلاس وایس تا آخر. آقا من از این به بعد اینجوری برنامه اجرا می‌کنم. خب ممنونیم، متشکریم از دوستانی که پیامک ارسال می‌کنن به برنامه و جواب ما رو میدن. در مطالعات سیاسی معیارتون برای انتخاب کتاب ها چه چیزاییه؟ کتابی که این هفته انتخاب کردیم یه کتاب تاریخی و البته در صدرش بگم یه کتاب مذهبی تاریخی و سیاسی به نوعی، ما رو با تاریخ سیاسی دوره مشروطه آشنا میکنه و البته مبارزات شهید شیخ فضل‌الله نوری. امیدوارم که شما دوستان عزیز بخونید. بله، قبر مطهر شیخ فضل‌الله نوری هم در جوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قمه. خب برم سراغ پیامک‌ها. نوشتن اولا نویسنده کتاب جزء رجال سیاسی باشه، ثانیا مسائل سیاسی رو خوب حلاجی کرده و بروز بیان بکنه تا اکثر قشرها متوجه مطالب بشن، ثالثا مطالب رو با ذکر منابع نقل بکنه، یعنی مشخص باشه که مطالب از تفکر و اندیشه خودش نباشه. آقای محمد امین نوروزی این پیام رو برامون فرستادن و 913-46-822 نوشتن واقعیت نویسی نویسنده خیلی مهمه. و آقای محمد آقایی از عراق هم بخونم، نوشتن معیار بنده برای مطالعه کتاب‌های سیاسی عبرت آموز بودن اون کتاب و اینکه موضوع کتاب در مورد شخصیت و یا ملتی باشه که مورد ظلم واقع شدن.
به خاطر اینکه شناخت آگاهی بنده بالا بره از اوضاع احوال سیاسی دنیا اونا رو مطالعه میکنم. کتابی هست به نام آموزش و پرورش در خدمت امپریالیسم، نوشته آقای دکتر رجوی دوانی، استاد رجوی خدا حفظشون کنه. و وقتی که آدم مطالعه میکنه میفهمه که آموزش پرورش دنیا مثلا کشور اروپایی شرقی چجوری در اختیار امپریالیست هستند و اهداف امپریالیست از این موضوع چیه، هدفش چیه. من توصیه میکنم به دوستان بخونن. ملکی هستم از دریجه.
نوشتن که من خودم بحث سیاسی رو دوست دارم چون آدم میفهمه تو مملکتش چی میگذره. و 916-70-62 این پیامک رو ارسال کردن. آره، ما ایرانی ها کلن بحث سیاسی دوست داریم، هممونم به نوعی متخصص مباحث سیاسی هستیم. سوال ما اینه که در مطالعات سیاسی معیارتون برای انتخاب کتاب چه چیزاییه؟ 18:40 و سوال چهارم.
چرا سریع گفتیم؟ باشه بریم سراغ سوال چهارم. البته اینو بگم محمد جواد، همین بحث سیاسی که میگه قدیما انقدر راحت نبوده که الان راحت. ما همه جا با هم
آره بگیر و ببند و اینا همه بلاها سر طرف میواد.
چند روز پیش توی نونوایی بودم، یه خانم محسنی یه حرفای قشنگی میزد، یه تحلیلای قشنگی میکرد، آدم دهنش باز میمونه. این خیلی خوبه، من اینو دوست دارم. یعنی چه همه اینطور حرف میزنن، حرفای سیاسی میزنن و بلدن، میدونن چی میگذره تو مملکتشون.
بله.
سوال چهارم.
حرف برای گفتن ندارم. خب سوال چهارم.
هاشم علت شهرت شیخ فضل الله و داشتن اون همه شاگرد و مرید رو چی میدونست؟
هاشم یه آدم منفیه، پس دقت کنید ببینید که جواب کدوم گزینه است.
گزینه یک، این که فقه و اصول با تمام جزئیاتش مثل سفره جلوی شیخ پهن بود و برای هر پرسش از توی این سفره طعامی جلوی سوال کننده میذاشت. گزینه دو، این که شیخ زندگی ساده‌ای داشت، لباس مندرس می‌پوشید و با فقرا دمخور بود. و گزینه سوم، این که شیخ انسان مردمداری بود و با اینکه مرد سیاست بود هیچ وقت مردم رو فراموش نمی‌کرد. امیدوارم کتاب این هفته رو تهیه کرده باشید. قربانی به قول محمد جواد تهران با ته دست داره. کتابی که با مطالعهش میتونید به سادگی جواب سوالهای ما رو بدید. 5 سوال امروز یه دونش مونده آقا محمد جواد. این بخش کتبی مسابقه ماست. بخش شفاهی هم که هی داریم توضیح میدیم، یه بسته صوتی با گوشیتون با ابزار ضبط کنندش ضبط کنید بدون زیر صدا برای ما ارسال کنید، به مدت 60 ثانیه باشه یا حالا 70 ثانیه یا 50 ثانیه هم اشکال نداره. یه نکته دیگه برامون بگو و اگه میخوای بری بخش بعدی بریم بخش بعدی.
سلامت باشید، متشکرم. یه نکته این که خب خوندن امثال کتاب‌های قربانی تهران فکر می‌کنم بصیرت ما رو بالاتر می‌بره و توی اون اظهار نظرهای سیاسیمون خیلی تأثیر داره. حالا اینو گفتیم که بالاخره هر کدوم از ما یه اظهار نظر سیاسی می‌کنیم درباره خیلی از مطالب. کاش که مستند باشه اظهار نظراتمون و دقیق و درست، که اگر خدای نکرده حرفی راجع به یکی از شخصیت‌های تاریخی حتی میزنیم، خیالمون راحت باشه که اون رو از چه کتابی داریم میزنیم. و خوندن این کتابا خیلی بهمون کمک میکنه. آیا سمپور گفتی از علیرضا چی بپرسم؟ درباره خوانش کتابا نکته‌ای نداری؟
چرا، هر چی زودتر مردم برای ما ارسال کنن بسته‌های صوتیشون رو. یه نکته بگم، اگه کسی میخواد برنده شه بدون تعارف، ببین ما چون بخش کتبی داریم بخش شفاهی نمیشه، شما تو بخش کتبی شرکت کنی بخش شفاهی بگی نمیخوام شرکت کنم. یه نکته. نکته دوم، مردم به ما گفته بودن که چرا این بحث، حالا من میگم پسندها و بعضیا میگن لایک ها، ما میگیم پسند توی برنامه‌مون، بحث پسندها هست، ما نمیتونیم 100 تا پسند جمع کنیم. ببینید ما امتیاز بخش داوری بردیم بالا که پسندها انقدرم تأثیر نداشته باشه رو داوری، و حالا هم یه تلاشی باید بشه دیگه. بالاخره چند تا پسند جمع کنید، به فامیل به دوست آشنا بگید بیان کانال ما یار مهربان بهتون رأی بدن. آقا محمد جواد نکته های بعدی رو بعدم میگم.
باشه، ممنونم، متشکرم. میخوایم بریم یه بخشی از کتاب رو بشنویم، اونجایی که داستان اینه که حاج لطف الله شیخ هاشم رو در حقیقت تحریک میکرده برای ترور. اینو سربسته میگم که بشنوید و بعدم برید کتابو بخونید.
طی این ماها حاج لطف‌الله هر هفته به مدرسه سر می زد و ساعتی را با طلاب گده می کرد. در این بین اما هاشم صاحب سر شده بود و گاهی چند ساعت با هم خلوت می کردند. قرارش با هاشم پنج شنبه ها قبل اذان ظهر بود. در این گرده‌های خصوصی اکثرا اوضاع کشور و خاصه وقایع اخیر تهران را مذاکره می‌کردند. حاجی گاهی چند جریده هم برایش می‌آورد و هاشم شب‌ها مشغول مطالعه می‌شد. کشور بعد مدت‌ها ظلم و ستم قاجار یکسره بیدار شده بود و هر روز در یکی از بلاد اعتراض و شورشی جدید روی می‌داد. هاشم اتفاقات را مو به مو دنبال می‌کرد. در یکی از همین گرده‌ها حاج لطف‌الله جریان قتل پیرمردی بارکش را که برای تظلم از یک قزاق به محکمه رفته بود نقل کرد. هاشم منقلب شد. شانه‌هایش می‌لرزید و صدای های‌هایش بلند شده بود. گویی بغضی کهنه که مدت‌ها گلویش را می‌فشرده اشک شده بود و نمی‌توانست جلویش را بگیرد. حاجی سرش را روی شانه گرفت و نوازش کرد. آرام در گوشش گفت: از رازت خبر دارم. می‌دانم اینها چه بلایی سر پدرت آوردند. طلبه‌ها برایم تعریف کردند که بعد فوت پدرت چه سختی‌ها کشیده‌ای. منشأ ظلمی که آن خان به پدرت کرد و اذیت‌هایی که بعدها آن خانزاده در طویله و آن پیرمرد بازاری در حق تو کردند، سلطنت قاجار است. حاجی می گفت: کشور بی صاحب یعنی همین. هر کس که وصل به درباره است، هر قدر خاص ظلم می کند و تو هم جز تماشا کاری نمی توانی بکنی. بدتر از این شاه و عمله ظالمش علمای درباری هستند. پشت این شاه هوسباز به همینها گرم است. بساط ظلم قجر خیلی وقت پیش پیچیده شده بود اگر اینها نبودند. مردک دو دوزباز منافق اسم عالم را یدک می کشد و دم از اجتهاد می زند. نشسته تهران و با وجوهات شرعی صبح تا شب به اقصا نقاط کشور تلگراف می زند که چه؟ که وا اسلاما، وا شریعتا، وا قرآنا، بلند شوید و با مشروطه چیها بجنگید که دینتان در خطر است. اشک در چشمان حاجی هم حلقه زده بود و سفیدیش سرخ شده بود. صدایش می لرزید و لبهای کلفتش رعشه داشت. هاشم، دست این آخوند منحرف به خون هر کس در ظلم قاجار کشته می شود آلوده است. ای کاش یک طلبه با غیرت پیدا می شد و این عمله ظالم را به قتل می رسانید. ای کاش طلبه ها خودشان همه آخوندهای مخالف مشروطه را در تمام بلاد حذف می کردند. علف هرز حوزه باید به دست خود طلبه ها ریشه‌کن شود تا دیگر حامیان ظلم هم حساب کار دستشان بیاید.
متشکرم. با کتاب قربانی تهران نوشته آقای حامد اشتری بیشتر آشنا شدید. یکی از اون گونه های نوشتن کتاب همین رمان هست که ما چند وقتی داریم درباره‌اش صحبت میکنیم. لذت بخش خوندن کتابی که به صورت داستان در اومده، وقایع تاریخی که به صورت داستان در اومده. 18:47:30 و جناب آقای علیرضا نایین‌زاده، ببینیم دیگه برامون چی داره برای گفتن.
آقا چون خانش جناب آقای استاد رو شنیدیم،
آقای
هدایت فر رو، من یه چند تا نکته بگم در مورد داوری این بسته های صوتی. باز هم تکرار میکنم چون زیاد پرسیدم.
بله.
ببینید، بخشی که داوری میشه برای شما میتونه 600 امتیاز داشته باشه. شما یه متنی رو انتخاب کردید که در 60 ثانیه بخونید، درسته؟ 100 امتیاز این انتخاب متنتون داره. حالا اگه صدای مناسبی در شرایط مناسبی ضبط شده باشه 100 امتیاز داره. اینکه درست خونده باشید مطلب رو خودش 100 امتیاز داره. تاکیدها و آکسان گذاری ها، مثلا یه جایی ویرگول باید بذارید، یه جایی مکس کنید، یه جایی صدا رو ببرید بالا پایین، اینها رو اگه رعایت کنید 100 امتیاز داره. اینکه مطلب رو درک کرده باشید 100 امتیاز داره. و اینکه حالا تون نخونید، زیاد آروم نخونید، وضوح در گفتار داشته باشید هم 100 امتیاز داره، که باعث میشه این 600 امتیاز رو از بخش داوری بگیرید. فقط 100 امتیاز میمونه برای بخش پسندها، که پسندها رو میشه به فامیل، به دوست آشنا، اون بسته صوتیتون رو که در کانال قرار میدیم ارسال کنید، بگید رأی بدن بهشون. حتی اگه کسی آقا محمد جواد 300 پسند هم داشته باشه ما 100 امتیاز بهش میدیم که اجحاف نشه حالا در حق بقیه دوستان. درسته. و بخش کتبی هم که همین سوالایی که امروز میپرسیم و فردا تا چهارشنبه زمان نداریم آقا. ببین
متشکرم. میخوام بگم که سوال پنجم هم بخونی دیگه خیالم راحت شه. خلاص
خب دیگه خیلی هم عالی. سوال پنجم رو با هم
میشنویم.
آره
ما میشنویم،
شما بشنوید من میخونم. به گمان هاشم علت مخالفت شیخ فضل الله نوری با مشروطه چی بود؟ گزینه یک، فکر میکرد مشروطه برای مردم رفاه میاره و شیخ فکر میکنه دین با رفاه مردم ناسازگاره و مصلحتش در این بود که سلطنت قاجار در قدرت بمونه. ببین باز همون نکته‌ای که محمد جواد در سال قبلی گفت اینجا هست، گفتیم به گمان هاشم. سال گزینه دوم، فکر میکرد مشروطه خواهان از نگاه شیخ انسانهای قدرت طلبن و مقابله با اونها لازمه. و گزینه سوم، فکر میکرد شیخ معتقد مشروطه باعث میشه مردم احساس آزادی بکنن و در مقابل حکومت مرکزی بایستن و کشور رو به هرج و مرج بکشونن.
متشکرم. اینم سال پنجم. میخوایم بریم یه بخش دیگه از برنامه رو بشنویم. سیر مطالعاتی و سخنان حجت الاسلام و مستمین بهمنی، مسئول انتشارات مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
بریم آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز سلام. داستان این هفته کتاب ما درباره یکی از شخصیت‌های بسیار مهم و تأثیرگذار تاریخ معاصر ماست که بعد از گذشت قریب به 120 سال از شهادتش همچنان جلوه‌های زیادی از زندگی این مرد ناشناخته است. بعضی‌ها با سیاه‌نمایی یا با جهالت خودشون حرف‌هایی می‌زنن که مظلومیت این مرد رو برای ما بیشتر می‌کنه. شیخ فضل الله نوری، مردی که او رو با نام مشروطه میشناسند، مشروطه یا مشروعه یا مشروطه مشروعه، اینها اسمهایی که با نام شیخ فضل الله همراه میشه و بعد نهضتی که با حمایت او به نتیجه میرسه و با نامهای او، با دفاعهای او، با تحسن او در حرم حضرت معصومه به همراه علما به سرانجام میرسه به دست کسانی که بر عریکه و عرابه قدرتی که با مشروطه به دست آورده بودن نشستن مظلومانه به شهادت میرسه. ما میخوایم درباره تاریخ صحبت کنیم، تاریخ معاصر. تاریخ کتاب نیست، تاریخ قصه نیست، موزه نیست، جایی نیست که شخصیت هامون رو درش نگاه کنیم و به اون افتخار کنیم یا قصه بخوریم. تاریخ یک زبانه، زبانی که ما با اون زخمهای کهنه و تازمون رو روایت میکنیم. تاریخ زبانیه که ما تمام احساسات نهفته در وجود خودمون رو باش بیان میکنیم. تاریخ همان زبان دیگر است که اگر کسی نداشته باشه گذشته خودش رو، تاریخ خودش رو، عزت خودش رو و حتی ذلت خودش رو درست نخواهد فهمید. ما میخوایم با زبان تاریخ از مردی بگیم که وقتی که براش امان نامه آوردن تا مثل خیلی های دیگه از تیغ جهالت روشنفکرای مشروط طلب به اسم آزادی جان سالم به در ببره و جونش رو نجات بده، گفت اگر من رو 100 بار هم زنده کنند و با نفت بسوزانن از زیر پرچم شریعت جایی نمیرن. ما میخوایم با زبان تاریخ گذشته های خودمون رو و امروز خودمون رو با همدیگه روایت کنیم. شهید شیخ فضل الله نوری. حسرت نبرم به خواب آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است. دریایم و نیست باکم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. این ابتدای غزلی است که در بدایه کتاب اندیشه سبز زندگی سرخ در شرح زمان و زندگی شیخ فضل الله نوری آمده. استاد علی ابوالحسنی معروف به منذر که رحمت و رضوان خدا بر ایشون باد چندین کتاب در شرح احوال و زندگی نامه و مواضع سیاسی و شبهات و اتهاماتی که علیه شیخ فضل الله نوری چه در زمانه خودش و چه در بعد از اون و چه تا زمان ما وارد بوده کتابهایی را نگاشته. من پیشنهاد میکنم عزیزانی که صدای من رو میشنوند کتاب اندیشه سبز زندگی سرخ رو تهیه کنن و بخونن تا با گوشه ای از زندگی مردی که حاضر شد سرش بالای دار بره ولی سایه پرچم اجنبی بر سر خودش و خانش و مملکتش نیاد بیشتر آشنا بشن. در این کتاب ابتدا شرح احوالی از زندگی ایشون، اساتید ایشون مطرح میشه و بعد خدماتی که شیخ فضل الله در مدتی که در تهران اقامت داشتن بیان میشه و نقش بسیار بی نظیر و بی بدیل ایشون در ماجرای تحریم تنباکو و رهبری ماجرای نهضت تحریم در تهران رو بیان کرده که انشالله با خوندنش ما رو ذره ای با شخصیت این مرد بزرگ و این شهید مظلوم بیشتر آشنا کنه.
بینای منی من از تو کورم، تو نزدیک منی من از تو دورم، خطا دیدی عطا کردی هماره که لطف و رحمت.
ای آن که کسی سرو چو قد تو ندیده، چون لعل لبت قنچه گلزار نچیده، چون نرگس مستت به همه گلشن عالم ندیده، چون این دیده و نه گوش شنیده. شاید پرده دیگری از زندگانی شیخ فضل الله نوری همین دو بیتی باشه که از شاعر بودنش براتون خوندم. خیلی ممنونم، متشکر. علیرضا ازت سپاسگزارم که همراه هم بودی و برنامه اجرا کردی. خدا نگهدارت باشه.
خیلی مخلصم. یا علی، خدا
خدا حافظ و ممنون از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خدا نگهدارت.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
حالا وقتی که نتوانستند مقاصد خودشون رو از راه فشارها و اینها به دست بیارن، به خیالی که ملت ایران ملت ساده‌ای هستن گول خورن، آمدن که بیایید با ما مذاکره کنید، شما قابل پیشرفتید. بله، ملت ایران حتما پیشرفت میکنه، اما بدون شما. شما اگر بیایید پیشرفتی نیست. شما 50 سال، شما و انگلیس و دیگران در دوران پهلوی و آمریکا به خصوص حدود 30 سال در دوران پهلوی دوم همه کاره این مملکت بودید، این مملکت روز به روز عقب رفت. شما ها عامل پیشرفت نمیتونید بشید، شما ها عامل عقب ماندگی ملت ایران. ملت ایران پیشرفت میکنه به شرط شما ها نزدیک نیایید. میگن بیایید مذاکره. مذاکره یک فریبه. مذاکره بر سر چی؟ بر سر اون چه که او میخواد. یعنی شما اسلحه دستته، جرأت نمیکنه بیاد جلو، میگه آقا اون اسلحه رو بده به من، اون اسلحه رو بنداز. مذاکره سر اینه، تا من بتونم هر کار میخوام با تو بکنم، تا من بتوانم هر بلایی میخوام سر تو بیارم. مذاکره اینه. اگر چنونچه در این مذاکره ای که انجام میگیره شما حرف او رو قبول کردی، پدرت در اومده. اگه حرف او رو قبول نکردی، باز همین آش است و همین کاسه، دعوا و سرصدا و تبلیغات و آقا اینا زیر بار نمیرن و حقوق بشر آمریکایی از این مزهربات میزنن، قریب 300 نفر رو آسمان از بین میبرن، ادعای حقوق بشر هم میکن. به کمک سعودی میرن مردم رو در یمن، اونجور در بازار و در مسجد و در مجلس عذاب و در مجلس شادی و در بیمارستان و اینا بمباران میکنن، ادعای حقوق بشر. اینا اینه. نخیر، ملت ایران راه خودش رو پیدا کرده است. راه ما رو انقلاب ترسیم کرده، امام بزرگوار ترسیم کرده، اهداف ما مشخصه. در این 10 سال بارها و بارها این اهداف تکرار شده و اهداف با ارزشی است، جذابی است. رسیدن به رفاه مادی، رسیدن به عزت اجتماعی، رسیدن به عقلانیت بالا، رسیدن به دانش برجسته و ممتاز و رسیدن به آرامش اجتماعی و امنیت اجتماعی، اینا اهداف ماست که اسلام اینها رو برای هر ملتی قرار داده، برای ما هم این اهداف رو اسلام ترسیم کرده و دنبال این حرکت کردیم و به کوری چشم دشمن به همش هم خواهیم رسید.
صفای ازلی داری تو،